دید جام.
باز شود دید شود تا که پسند دید شود.
سوز مایم نزد تبر بود باز شد خورده شد خیلی پسند دید شد.
تبرک.
شاخه های طلایی. کاری از شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به شاخه های طلایی امروز رادیو اقتصاد. امیدواریم حالتون خوب باشه و صبح بی نظیری رو آغاز کرده باشید. یک سلام ویژه داریم خدمت همه باغداران عزیز کشورمون که برنامه شاخه های طلایی رو تقدیم این عزیزان میکنیم. این برنامه تنها برنامه تخصصی حوزه باغبانی و باغداری هست که هر هفته در این ساعت از رادیو اقتصاد پخش میشه. ما تلاش میکنیم در این برنامه آخرین اطلاعات و دستاوردهای حوزه باغبانی رو ارائه کنیم. برای ارتباط با این برنامه میتونید به 30,036,37 پیامک ارسال کنید. در برنامه شاخه های طلایی درباره مراحل مختلف تولید و فراوری محصولات باقی صحبت میکنیم و با باغداران نمونه کشورمون بیشتر آشنا میشیم و اخبار این حوزه کشورمون رو هم مروری خواهیم کرد. امیدواریم این برنامه مورد توجه شما خوبان قرار بگیره. تولیدات گلخانه‌ای از جمله تولیداتی هستند که زیر مجموعه باغبانی تقسیم بندی میشن و به دلیل ویژگی‌های اقتصادی و مزیت‌هایی که در تولید دارن، به خصوص در شرایط اقلیمی کشور ما، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. برای اطلاع از شرایط تولید محصولات گلخانه‌ای در کشورمون و مزیت‌های اقتصادی این روش تولید، دعوت کردیم از آقای مهندس داریوش سالمپور، معاون طرح توسعه گلخانه‌های کشور، تا در خدمتشون باشیم و از اطلاعاتشون بیشتر بهره مند بشیم. آقای مهندس، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم و تشکر میکنم برای حضورتون در این قسمت از برنامه شاخه های طلایی. لطفاً برای عزیزان و شنوندگان ما در مورد این مسئله که اصلاً طرح توسعه گلخانه های کشور چی است، تو چه شرایطی هستیم، توضیحاتی رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت جناب عالی و همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد، خدمتتون عارضم که با توجه به اینکه کشور ایران اقلیم خشک و نیمه خشکی داره و آب برای تولید محصولات کشاورزی عامل تعیین کننده و مهمی محسوب میشه،
بله،
به خصوص کمبود آب طی فصل رشد گیاهانی که نیاز آبی بالایی دارن، مثل محصولات سبزی و سیفی که اکثرا به صورت جالیزی و سیفیجات در بهار و تابستان کشت میشه، و با بررسی کارشناسی که به عمل آمد مشخص شد که در صورتی که محصولات سبزی و سیفی به خصوص از فضای آزاد به داخل محیط‌های کنترل شده، حالا محیط‌های کنترل شده خدمت رو عرض می‌کنم که انواع اقسام مختلف داره،
بله،
و سایبان یه نوعشه،
درست،
اگه بخش اعظمی از این سبزی و سیفی قابل انتقال از فضای باز به گلخانه‌ها با محیط‌های کنترل شده هدایت بشه، علاوه بر این که عملکرد حدود 10 برابر بیشتر از فضا گاز میشه، در مصرف آب هم حدود 12 برابر به نسبت تولید همون میزان محصول صرفه‌جویی در مصرف آب خواهیم داشت.
بسیار عالی.
به خاطر همین مجموعه وزارت کشاورزی و مقاومت امور باغبانی از سال 1395 تا 1404 طی افق 10 ساله برنامه تدوین کردن و این برنامه در سند مهم برنامه اقتصاد مقاومتی مصوب و ابلاغ شده که طی این برنامه انشالله طی 10 سال آینده سطح گلخانه‌های کشور 48 هزار هکتار افزایش پیدا خواهد کرد.
یعنی تا پایان 1404 این افزایش رو خواهیم
1404.
بله بله درسته.
بعد طی این افزایش، حالا طی این 10 سالی که برنامه برای استان‌ها ابلاغ شده، تمهیدات مختلفی اندیشیده شده از جمله حمایت‌های دولتی، تسهیلات بانکی و توانمندی‌های دیگه چه بخش خصوصی، تشکل‌ها، نهادهای مردم نهاد در مورد بیمه، استاندارد، آموزش، همه اینا برنامه‌ریزی شده و ابلاغ شده.
درست. خواهش میکنم. الان به لحاظ سند و پیشرفت برنامه در چه شرایطی هستیم؟ طبق برنامه تونستیم تا حالا کمیت رو پیش ببریم؟
بله الحمدلله طی این 3 سالی که از برنامه گذشته بخش توسعه گلخانه ها یکی از بخش های موفقه، حالا به نوعی میشه بخش کشاورزی و بخش حتی صنعت کشور بوده، چون وقتی گلخانه توسعه پیدا میکنه ما یه سری رشته فعالیت های پیشرانی داریم قبل از احداث گلخانه ها.
درست.
اینا فعال میشه از جمله طراحی، نقشه برداری، مشاوره، طرح‌نویسی، آزمایشات اولیه، اقلیم شناسی و حین ساخت گلخانه هم یه رشته فعالیت های فعال میشه در مورد تولید و کاشت و داشت و برداشت و بعد از برداشت محصول هم یه رشته فعالیت های فعال میشه در حوزه سورت و بسته‌بندی و بازاررسانی و حمل و نقل و صادرات و اینا، که الحمدلله توسعه گلخانه‌ها تو هر سه رشته فعالیت موفق بوده و ما بالای 70% عملکرد توسعه گلخانه‌ها محقق شده.
درست. یعنی الان که سال 1398 هست شما تونستید
70% این سه سالو. آره.
آها درسته.
یعنی ما طی از سال 92 تا الان حدود 10000 هکتار به سطح گلخانه‌های کشور اضافه شده.
درسته. 10000 هکتار. طبق برنامه قرار بود تا پایان 98 چقدر افزایش پیدا بکنه؟
طبق برنامه تقریبا 13000 خورده.
13000 خورده.
بیشتر از 70%. خب
درسته. برای محیط‌های کنترل شده شما اشاره‌ای هم به سایبان‌ها به اصطلاح کردید. تقسیم بندی بخوایم داشته باشیم بس گلخونه، سایبان، اینا قسمت بندی‌هاش رو هم میشه یه توضیح بفرمایید؟
ببینید خوشبختانه ایران اقلیم‌های متنوعی داره. استان‌های ما هم خودشون هر استانی دوباره اقلیم‌های متنوع‌تری داره. یعنی میکرو اقلیم‌هایی داریم که در اساس شرایط اقلیمی نوع محصولی که چشت میخواد بشه و نوع هدفی که سرمایه گذار و بهره‌بردار از توسعه محیط کنترل شده داره، انواع گلخانه های مناسب اون منطقه و اقلیم طراحی و ساخته میشه.
درست.
بر فرض مثال ما مناطق مرکزی و روب جنوبی و جنوب شرق کشور رو داریم که آب و هوای گرمسیری نیمه گرمسیری دارن، در اینجور مناطق گلخانه های تابع اقلیم بیشتر رشد میکنه، یعنی خود اقلیم شرایط مهیا میکنه در طی فصل پاییز و زمستان که با حداقل مصرف انرژی و بدون نیاز به سیستم های خاص گرمایشی و سرمایشی، فقط با یه پوشش و سازه معمولی میشه محیط کنترل شده ایجاد کرد و محصولات مختلف رو کشت کرد. در مناطق معتدل خود گلخانه های با تکنولوژی متوسط مثل تکنولوژی پلاستیکی پلی‌کربناتی به کار میره. در مناطق خوب سردسیری برای برخی محصولات سرمادوز مثل گل‌های شاخ گلگی، روز، میخک، مریم یا توت فرنگی که محصولات سرماپسندی هستن، میشه از گلخانه‌ها با تکنولوژی بالا استفاده کرده.
درسته. پس در واقع عملا سه قسمت رو شما قائل شد. یکی بحث سایبان هاست، یکی گلخونه‌ای که نیمه گلخونه تلقی میشن با نایلون و اینا است، و یکی هم گلخونه‌ای کاملا پیشرفته و مدرن.
گلخونه‌های تابع اقلیم داریم، گلخونه‌های کنترل اقلیم داریم. تو بحث سایبان هم خودشون چند نوع هم برای جلوگیری از آفتاب سوختگی، برای جلوگیری از تگرگ، برای جلوگیری از سرمازدگی توری‌های مختلفی دارن با کاربردهای مختلف و درصد یووی و سایه‌اندازه مختلف.
بسیار
محصول و اقلیم اینا طراحی و احساس میشه.
درسته. خب آقای مهندس سالیم‌پور، ما اگر بخوایم نگاه کنیم به این که حالا شما بحث صرفه‌جویی در مصرف آب یا افزایش بهره‌وری آب رو با توجه به شرایط کشورمون یکی از مهمترین عوامل دخیل در به اصطلاح طرح توسعه گلخانه‌های کشور ذکر فرمودید، ما حالا به لحاظ تولید محصول قرار هست که تا 14.04 به کجا برسیم؟ دنبال چه هدفی هستیم؟
خب ببینید، گلخانه ها از اولی که مثلا فرض کنید دهه 70 در ایران توسعه پیدا کرده، با گلخانه های ساده تونلی پلاستیکی طرح فاو در مناطق مرکزی مثل اصفهان، جیروز و یزد شروع شد. خب
بله،
بعد به تدریج که خب گسترش پیدا کردیم فرهنگ و مردم آشنا شدن با مزایای گلخانه ها، انواع اقسام گلخانه ها و تکنولوژی مختلف وارد شد. الان ما از دهه 70 تا سال 92 حدود 8000 هکتار گلخانه داشتیم کلا. از 92 همزمان با شروع به کار دولت 11 تا الان که 6 سال و نیم 7 سال گذشته، 10000 هکتار به سطح گلخانه ها افزایش پیدا کرده، یعنی دو برابر شده سطح گلخانه کشور.
بله،
این نشون دهنده اقبال عمومی مردم و بهره‌مندان کشاورزان به مباحث افزایش بهره‌وری، صرفه‌جویی در مصرف آب، افزایش کمی کیفیت تولید با حمایت‌هایی که دولت برنامه‌ریزی کرده، با تسهیلات یارانه‌داری که هر سال پرداخت میشه، با سیستم‌های زیرساختی که دولت در حال پیگیری برای اقدام و تکمیلش هست. مردم هم اقبال پیدا کردن. از سطح توسعه گلخانه ها هر سال ما آمار میگیریم، حدود 50%، یعنی نصفشو مردم با هزینه شخصی خودشون میزنن، هیچ گونه وامی نمیگیرن.
درست.
در مورد آب من یه توضیح بدم. ببینید، حدود 7000 متر مکعب بوده سرانه منابع آب تزیین شونده. در سال 1375 این به 2000 متر مکعب کاهش پیدا کرده.
بله.
حالا این پیش بینی میشه که با این افزایش جمعیت تا سال 1404 که جمعیت ایران بیش از 95 میلیون خواهد شد، حدود 800 متر مکعب باشه. یعنی پایین تر از مرز کم آبی که سازمان ملل 1000 متر مکعب تعریف کرده.
درست.
یعنی نه تنها ایران شرایط تنش و فشار ناشی از کمبود آب رو تجربه خواهیم کرد، بلکه ممکنه در بعضی مناطق شرایط کم آبی شدید هم رخ بده.
بله.
البته این بستگی داره باز به سالهای خشکسالی و ترسالی و میزان بهره‌وری که صنایع مختلف بخش کشاورزی از مصرف آب خواهند داشت. ممکنه وضعیت بهتر بشه و یا اگه تمهیدات خاصی اندیشیده نشه وضعیت بدتر بشه. به خاطر این یکی از این سیستم‌های رایج در دنیا که افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در مصرف آب داره، سیستم‌های تولید محصولات کشاورزی در مدت کنترل شده سیستم خلن یکی از اونها.
بسیار
پیگیر کار هستن.
خب من بهتون خسته نباشید میگم و آرزوی موفقیت میکنم. عزیزان، در این قسمت از برنامه در خدمت آقای مهندس کرم رضا محمدی از فعالین در بخش گلخانه کشور هستیم که چندین بار همیشون به عنوان نمونه در کشورمون انتخاب شدن و در همین ارتباط فعالیت‌های خوب و مؤثری رو انجام دادن. آقای محمدی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
وقتتون به شادی.
سلامت باشید. شاد باشید.
شما هم به همچنین سلامت باشید. آقای محمدی، برای عزیزان و شنوندگان ما بفرمایید که در کدوم قسمت مشغول فعالیت هستید؟
من در منطقه دینور صحنه کرمانشاه، یعنی در واقع کرمانشاه صحنه، منطقه دینور، روستای ازناب سفلا.
بله، ازناب سفلا. درست. چند سالی که فعالیت میکنید تو این رشته؟
حدوداً 10 ساله.
10 سالی که فعالیت میکنید. در چه سطحی؟
در سطح 9000 متر گلخونه شیشه.
9000 متر گلخونه شیشه. بیشتر محصولات غالبتون چی هست آقای محمدی؟
من تقریبا قبلا تو بحث گل و رز شاخه بریده کار میکردم، الان تو سیفیجات گوجه و بادمجان.
میزان تولیدتون، برداشتتون در واحد سطح میخوام بفرمایید که چقدر هست؟
خدمت ارشد که واحد سطحش تقریبا حدودا در سال میشه حدود 350 تا 400 تن در نظر گرفت.
برای کدوم محصولتون اون وقت؟
دیگه فرق نمی کنه، محصولات سفید مثل هم گوجه و بادمجان همیست. من قبلا گوجه بود، الان کشتم گوجه و بادمجان شده.
درسته، به اصطلاح متنوع کردید. برم سراغ این مسئله که آقای محمدی بفرمایید، به لحاظ اقتصادی شما این قضایا رو چطور میبینید؟ اگر دوستان و عزیزانی باشن که مایل باشن تولیداتشون رو از طریق کشت گلخونه ادامه بخوام بدن، شما توصیه خاصی برای اینها دارید؟
خدمت عرشبت که ما الان توصیه اصلیمون اینه که برن به سمت محصول سالم. ببینید، ما در کل محصولات کشاورزی سه دسته محصول داریم: ارگانیک، سالم و ناسالم. من در کل بخش کشاورزی، نه گلخانه تنها، در کلیه محصولات کشاورزی تونستم یه اتفاق جدیدی رخ بده که محصولات کشاورزی رو سالم کنیم، یعنی میزان نیترات و باقی مانده سموم رو از محصولات کشاورزی حذف کنیم و تقریبا در این خصوص هم نزدیک به 2000 نفر با من ارتباط مستقیم در سطح کشور دارن، از مزارع، باغات و خدمت از زعفران تا گلخونه.
درست. الان شما میفرمایید که محصول سالم رو در گلخونه هاتون تولید میکنید، درسته؟
بله، در واقع من باقی مانده نیتراتی که در گوجه فرنگی طبق استانداردهای جهانی 120 پی پی ام هست،
خب،
یعنی خود فاو میگه 120 پی پی ام محصول سالم محصول میشه.
درست.
بنده رسوندم به 300 پی پی ام.
جالب.
و این یعنی یه شگفتی خیلی جالبی. خب. و کادمیوم رو از 500 رسوندم به 14000 و سمومم کاملا حذف کردم از محصول گلخانه.
درسته. به چه صورت آقای محمدی شما با چه سبک و سیاقی کار کردید؟ الان توصیه‌ای برای عزیزان و شنوندگان ما دارید که بتونن باقی مانده سموم، کود، اینها رو کاهش بدن یا فلزات سنگین رو؟
بله بله، خدمت رو عرض شد که من در قسمت هیدروپونیک 80% کود شیمیایی رو کاهش دادم، در قسمت خاکی هم تقریبا 90%، بیش از 90% کود شیمیایی کاهش میدیم.
درست.
و خدمت رو عرض شد از مواد معدنی زیستی و کله های مختلف به جای سموم استفاده میکنیم.
بسیار عالی. چه موانعی به نظر شما وجود داره که الان اگر اون مانع رو برداریم میتونیم تو این زمینه کارهای توسعه‌ای رو سرعت ببخشیم؟
موانع زیادی وجود داره. ببینید، یکی از بحثاش دانشه. ما نزدیک به 40% محصولاتمون داره چی؟ ضایعات تبدیل میشه. این یه بحثه. یکی از موانع دیگه اینه که ما زنجیره تأمین نداریم. منی که گوجه تولید میکنم، فرض بفرمایید از من میفرن 2000 تومن، توی بازار به مصرف کننده میدن 12000 تومن.
درسته.
این به راحتی این مانع اگر برداشته بشه، خیلی ساده است، راحت برداشت با یک کیو آر کد، با یک سامانه ای، اگه محصول من به دست مصرف کننده برسه، یه نفری که حملش میکنه، هر که حملش رو بگیره، اون سیستم توزیع حق قانون تجارت داریم چند درصد بهش تعلق میگیره، اونی که فروش میکنه چند درصد بهش تعلق مونه، برای خود باید برگرده به تولید کننده.
درست.
ولی الان اساسا این یکی از موانع، من تولید میکنم 400 تن، اما متاسفانه هزینه هامو چی؟ گیر به گیر در میام، سودی ندارم که توسعه بدم.
خب. درست، من متوجه شدم آقای محمدی. پس به زعم شما بحث این که تولید کنندگان ما جایگاهشون هنوز در زنجیره تولید کاملا روشن، واضح و شفاف نیست و جا نیافتاده، این یکی از معضلاتی هست که میتونه به اصطلاح اگر رفع بشه کمک بکنه به توسعه تولید.
من یه اصطلاح تخصصی میگم خدمت انزتاری، مالکیت کالا
درست
باید خاص تولید کننده باشه تا انتهای زنجیره تامین. زنجیره تامین شامل چند تا حلقه بیشتر نیست. تولید کننده یه حلقه شه، توزیع کننده یه حلقه شه، فروشنده یه حلقه شه، بعد میشه مصرف کننده. من تولید کننده در هر کجای من نوعی درس میکنم، من نوعی تولید کننده تولید دارم میکنم، باید این بیاد تو این پروسه به صورت نظارت شده گوجه من بره.
درسته.
به دست مصرف کننده برسه، اون دو تا حلقه یعنی فروش و توزیع هم حق خودشونو بردارن، بقیه پول
کاملا درسته. خیلی متشکرم آقای محمدی از اینکه خواهش میکنم در این برنامه شاخه های طلایی از کرمانشاه حضور پیدا کردید و نقطه نظرات خودتون رو مطرح فرمودید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، امیدوارم همیشه سلامت باشید در پناه خدا.
خدا
عزیزان، از اینکه همچنان شنونده برنامه شاخه های طلایی هستید و این برنامه رو همراهی میکنید در شما تشکر و سپاسگزاری میکنم و به اطلاعتون میرسونم که در این قسمت از برنامه هم با آقای مهندس داریوش سالمپور معاون طرح توسعه گلخانه های کشور قصد داریم در مورد اهمیت اقتصادی گلخانه ها در کشور صحبت کنیم. آقای مهندس، با توجه به اینکه حالا شما در یکی از قسمت ها اشاره به این مسئله داشتید که سرانه به اصطلاح آبهایی که قابل ذخیره شدن هستند در کشور با گذشت زمان داره به شدت کاهش پیدا میکنه، از طرفی هم بحث طرح توسعه گلخانه‌های کشور یکی از بزرگترین اهدافش این هستش که بتونیم از حداقل آب بالاترین بهره‌وری رو داشته باشیم. خب اینجا طبیعی است که بحث اقتصادی در ارتباط با گلخانه، اینکه حالا به چه صورت میتونیم تعادل بین مصرف آب، تولید محصول رو به اصطلاح ایجاد بکنیم و نهایتاً این به سود اقتصادی برسه، برای بهره برداران بخش، همطور برای کشور منافع کلان رو به بار بیاره، به چه صورت اینها رو باید کنار هم قرار بدیم و بشنویم فرمایشات شما رو در این ارتباط. تمنا میکنم.
ببینین، بخش گلخانه ها یکی از بخش های معدود کشاورزی که بهره بردار و متقاضی و تولید کننده محصولات کشاورزی در تمام طول فصل رشد و فصل کاشت عایدات اقتصادی داره. یعنی مثل زراعت نیست که یک بار کشاورز اقدام به کاشت محصول میکنه و یک بارم برداشت میکنه و محصول فروش میکنه و یه بهره اقتصادی دستش میگیره تا آخر سال. اینکه بعضی محصولات که دائمی هم در یعنی تیر اصل های رشد همیشه تیر سال همیشه تو گلخانه در حال تولید و فروش هستن و بعضی هم که حداقل 9 ماه تحت اشغال گلخانه هست. از این بابت یعنی نقدینگی و ترنوور مالی بهره بردار همیشه تیر فصل رشد و تیر سال همیشه این بهره اقتصادی دارن. از بابت این که افزایش کمی و کیفی محصولات تولیدی در بخش گلخانه محقق میشه، خود خودش عامل اقتصادیه. به نسبت فضای باز حداقل 10 برابر افزایش تولید داریم. فرض کنید در فضای باز اگر گوجه فرنگی 30 تن برداشت میشه، در همون هکتار گلخانه 300 تن برداشت میشه. 10 برابر افزایش کمی و به همین نسبت افزایش کیفی. ما در گلخانه ها ضایعات تولید محصولاتمون زیر 1%، در صورتی که در فضای باز حدود 25-35%. حالا این ضایعات محصول به خاطر شرایط اقلیمی، آفتابسوختگی، حمله حشرات و آفات، تگرگ باد و بارون و سرما و گرمای بالاخره غیر مترقبه، حین برداشت، حین حمل و نقل، همه اینا باعث میشه که ضایعات بخش کشاورزی در فضای باز بخصوص محصولات سبزی که تازه خورید بیشتر باشه، یعنی حدود 30%. ولی در گلخانه ها این ضایعات زیر 1%. این خودش باز بهره اقتصادیه.
درست.
افزایش کیفیت محصول باعث افزایش قیمت فروش محصول میشه.
بله.
یعنی ما الان گوجه فرنگی هایی که درجه 1 صادرات میشه، کیلویی 1 تا 1.5 دلار بر اساس قیمت روز دلار، حالا حساب کنید بین 15,000 تا 22,000 تومان کیلویی فروش میره، صادرات میره.
درست.
خودش باز بهره اقتصادیه.
بله.
به نظرم کار بسیار خوبیه و یکی از کارهای الزامی کشوره برای تولید محصولات کشاورزی در محیط کنترل شده. ما دیگه هر سال شاهد سرمازدگی دیرس بهاره یا زودرس پاییزه هستیم در بحث محصولات باقی. طبق آماری که سازمان مدیریت بحران کشور رو ارائه داده، ما سال 98 فروردین ماه بین 7000 تا 10000 میلیارد تومان فقط خسارت عوامل طبیعی محصولات کشاورزی بوده، در صورتی که با خیلی مبالغ کمتر از این و محافظت از تولید محصولات باقی و سبزی سیفی این خسارت علاوه بر اینکه کاهش پیدا می‌کنه، خب بهره اقتصادیش باز به بخش کشاورزی به تولیدکنندگان و اقتصاد ملی برمی‌گرده.
درسته. آقای مهندس سالم‌پور، بیاید برای اینکه بتونیم از گلخونه بهره برداری بکنیم، طبیعتاً بحث احداثش رو داریم. برای احداث نیاز به سرمایه گذاری داریم. الان سوال من این است، با توجه به سرمایه گذاری اولیه‌ای که برای راه اندازی این بخش مورد نیاز هست، آیا واقعاً با توجه به این مسئله میشه که این رو مطرح بکنیم بازم صرف اقتصادی داره، یا اینکه این منوط به این خواهد شد که دولت حالا یا بانک‌ها بتونن در این سرمایه گذاری به نوعی مشارکت داشته باشن و بعض حالا تسهیلات شرایطی که بر صورت حکم فرما هست، به چه صورت میتونه این سرمایه گذاری مقرون به صرفه باشه برای تولیدات بعدی و بهره برداری؟
ببینیم، در بحث تولید محصولات کشاورزی عوامل اقلیمی عامل تعیین کننده هستن برای انتخاب محل تولید محصول کشاورزی. شما فرض کنید محصول گرمسیری مثل موز در مناطق سردسیری آذربایجان توجیه اقتصادی نداره تولید بشه،
درست.
ولی در مناطق جنوب شرقی کشور مثل منطقه باهوکلات، چابهار، هورکی و زرآباد سیستان و بلوچستان خیلی راحت با شرایط اقلیمی مناسبی که اونجا داره در فضای باز تولید میشه و به بهره‌برداری میرسه. از عامل اقلیمی اولین شرط برای تعیین الگوی کشت و محل انتخاب گلخونه هاست. استان های ما عرض کردم خدمتتون، اما کشور ایران اقلیم های مختلفی داره، هم خود استان ها هم بعضا میکروکلیما هایی دارن که
همینطوره، به
هر کدوم مناسب یه محصولی هم. از نظر علمی تولید هر محصول در گلخونه ها در هر جا و در هر زمان امکان پذیره، ولی صرفه و صلاح فنی و اقتصادیش باید بررسی بشه که به صرفه برای تولید کننده که اون محصول رو اگه با اون شرایط اقلیمی تولید میکنه و اینقدر انرژی مصرف میکنه و اینقدر هزینه حمل و نقلشه، آیا این میصرفه قابل رقابتی با تولید همون محصول در یه شرایط اقلیمی دیگر یا نه. علی حال ما در بحث توسعه گلخونه ها چون تنوع محصول خیلی زیاده، برای استان ها اهداف و برنامه های تعریف شده بر اساس ظرفیت های خود استان، دوری و نزدیکی به منابع جمعیتی، سابقه کشت محصولات گلخانه ای، اقلیم غالب استان، و به خاطر همین مثلا فرض کنید برای استان فاس، بازرگان، بوشهر، سیستان، جیرفت، سیستان بلوچستان، اصفهان، تهران، اینا که مراکز یا جمعیتیشون خیلی بالاست یا اقلیم خوبی دارن، سطح توسعه گلخونه‌های بیشتری در نظر گرفته شده برای استان‌هایی که از نظر اقلیمی یا شرایط توپوگرافی زمین شرایط خوبی ندارن، مثل کردستان و همدان، چهارمحال، اینا شرایط خیلی سطح کمتری در نظر گرفته شده و اون سطح کمتر هم نیست حتما برن سبزی استیتی بکنن. ممکنه استان چهارمحال و بختیاری یا کوکیل و بورحمد که ارتفاع سطح دریاش بالا 1200 متره برای تولید گل شاخه بود گلروز خیلی مناسب‌تر باشه.
درست.
در این بحث دولت هم در بحث صدور مجوزها تسهیلگری های خوبی انجام داده.
خب
یعنی یه نفر که میخواد گلخونه احداث کنه،
درست،
مراجعه میکنه به سازمان نظام منزی کشاورزی،
بله،
خیلی از اون استعلامات غیر ضروری، خیلی از اون موانع مخل توسعه و خیلی از اون دستورالعمل هایی که متقاضی رو واقعا اذیت میکرد و مستلزم صرف هزینه وقت بیشتری بود، همه اینا رو حذف کردیم.
درست.
تسهیلگری شده، خیلی راحت در کمترین پروسه زمانی مجوز گلخانه برای زمینی که متقاضی معرفی میکنه که آبم داشته باشه صادر میشه، بعدش متقاضی مختاره که با هزینه شخصی خودش احداث گلخونه بکنه یا اینکه درخواست تسهیلات بانکی بده.
درسته.
ما از محل بند الف تفسیر 18 قانون بودجه کشور و از محل منابع صندوق توسعه ملی الان وام‌های خوبی داریم برای توسعه محیط‌های کنترل شده، گلخونه سایبان دولت پرداخت میکنه، در مناطق محروم و کم برخوردار 7% سود قرمز بشه، در مناطق برخوردار 9%.
بله.
یک سال دوره مشارکت و تنفسشه، 5 سال دوره باید پرداخت اقساط بشه. اینا هر کسی که متقاضی دریافت تسهیلات بانکی باشه از طریق سازمان جای کشاورزی استان مربوطه در سامانه اینترنتی که برای این کار تعیین شده، سامانه سی تا بانکی ثبت نام میکنه و طبق فرآیندی که تعریف شده معرفی میشه به بانک‌های عامل.
در کدوم سامانه فرمودید که ثبت نام میکنه؟
سامانه سیتا بانکی.
سیتا بانکی. خب آقای مهندس سالیمپور، اگر کسی متقاضی باشه و بخواد شروع بکنه، به ترتیب اول باید بره سازمان نظام مهندسی، درسته؟ یا اینکه نه، اول باید ثبت نام رو انجام بده در سامانه؟